ارجاعاتی هم به موزیک ویدیوها داره و ولی فیلم خودش رو میسازه و یک فیلمی رو میسازه که سینماست. میخوام اینجا به این نکته اشاره بکنم که خیلی مهمه که ما یک فیلم داشته باشیم که سینما باشه یا یک فیلم داشته باشیم که فیلم تلویزیونی باشه. این شکل بد استفاده از تلویزیونه. توی سالهای گذشته، البته من همه فیلم‌های جشنواره رو ندیدم، طبیعتاً نمیتونم درباره همه فیلم‌ها نظر بدم. من توی این چند روزه تونستم با به حساب توازنی که بین دانشگاه و سینما برقرار بکنم، تونستم 5 تا فیلم رو ببینم. توی این 5 تا 6 تا فیلمی که دیدم، سینما رو بیشتر حس کردم نسبت به سالهای قبل. سالهای قبل متاسفانه سینما خیلی به سمت فیلمهای تلویزیونی میرفت. اینجا من از واژه تلویزیونی به عنوان یک چیز منفی دارم حرف میزنم، ولی استفاده از عنصر تلویزیون به عنوان یک رسانه، شیوه بیانی تلویزیون به عنوان یک عنصر بصری که شکل خاص بصری رو میسازه و یک عامل یا یک دستگاهی که در خصوصی ترین لحظات زندگی آدم ها میتونه حضور پیدا بکنه، یک جایگاه خیلی مهمه از این جهت تلویزیون، و فیلمساز باید به این سمت بره. آقای بخشی تا حد زیادی تونسته نزدیک بشه، با اینکه یه گزارش در واقع از یک برنامه تلویزیونی، ولی این از سطح یک گزارش فراتر میره. آقای دکتر آذری خیلی درست اشاره کردن که فیلم مخاطب عام رو راضی نگه میداره به دلیل ارجاعاتیه که به همون برنامه تلویزیونی داره، چون اون برنامه تلویزیونی هم برای مخاطبان عام ساخته شده و در واقع قرار نیستش که رویدادهایی که توی اون برنامه مطرح میشه به طور مشخص برنامه مؤثر منظورم هست، مثلا یه دیدگاه جامعه شناختی، یک دیدگاه روان شناختی، یک دیدگاه انسان شناختی، یک دیدگاه علمی داشته باشه، داره یک روایت رو رویداد میکنه برای عامه مردم و این اتفاق توی فیلم یلدا هم رخ میده. من الان یه مخاطب رو درگیر میکنه.
من یه نکته که حالا جلب نظرم رو کرد توی همین فیلم یلدا، این که قهرمان این فیلم که حالا طبیعتاً باید یه جور خانم بهناز جعفری میبود، به نظر من تحت سایه تهیه کننده اون برنامه است. یعنی شما از ابتدای این که برنامه شروع میشه میبینید که کسی که میذاره برنامه رو اون روال بیفته و توی اون آنتراکتی که به وجود میاد باز میاد با اون دختر صحبت میکنه، قهرمان فیلم میشه تهیه کننده اون برنامه.
بله،
تا خود کسی که میبخشه.
گزارش یک برنامه تلویزیونیه، من فکر میکنم همین مسئله است. یعنی در واقع اون وجه تلویزیونی ماجرا، باز دارم عرض میکنم و تکرار میکنم، اینجا من وجه تلویزیونی میگم به عنوان خصوصیت مثبت، ویژگی مثبت فیلم دارم بهش اشاره میکنم. اون وجه تلویزیونی به همین دلیل، یعنی من فکر میکنم آقای بخشی به این دلیل، ممکنه دوستان دیگر نظر دیگری داشته باشن.
خانم نظر خانم دکتر محمودی رو هم بشنویم راجع به فیلم.
خواهش میکنم. ببینید، رسانه توی این فیلم به عنوان یک مدیای مؤثر نقش آفرینی میکنه، اما به عنوان کمک کننده برای سوژه اصلی، همونطور که آقای دکتر ندایی به درستی اشاره فرمودن، مستحیل نمیشه در مدیومی مثل سینما و جایگاه خودش رو به عنوان تلویزیون بودن خودش حفظ میکنه. این نکته خیلی مهمیه، یعنی در رقابت با مدیوم سینما بر نمیاد، بلکه کمک کننده است به سوژه اصلی فیلم. کاملا نقش تهیه کننده به عنوان اون جایگاهی که وجود داره کاملا دیده میشه. و نکته مهم من فکر میکنم پا گذاشتن به این عرصه‌ای که خیلی زیاد بعد ازش صحبت بکنیم، حضور رسانه ها در فرامتن یک سوژه اصلی در این فیلم و در قدم دوم حضور رسانه های دیگه در کنار مدیوم سینما که در سالهای آینده احتمالاً بیشتر میتونیم ببینیمش، مثل شبکه های اجتماعی، رسانه های دیگه‌ای که زاویه دیدشون و پی او وی مخاطب داره عوض میشه. یعنی ما رسانه یا سینما رو به عنوان یک رسانه‌ای که مخاطب فقط در مقابلش قرار میگیره و او گوینده است و مخاطب منفعل و میبینه میبینه، بعد همون اتفاق راجع به تلویزیون میفته، در جای دیگری میبینیم که حالا جای مخاطب و گوینده عوض میشه در رسانه های اجتماعی که مردم حالا الان گوینده هستن و صحبت میکنن و عوامل فیلم، تهیه کننده، بازیگران و کسانی که تولید کننده فیلم بودن حالا اونها هستن که مخاطب میشه. یعنی پی او وی ما وقتی تغییر میکنه، اینجا دقیقا اون گفتگوی رسانه ها شکل میگیره و این فرامتن گاهی خودش به متن تبدیل میشه و این خیلی نگاه جذابیه. شما وقتی در سالن سینما مینشینید، الان خب کمتر شده ولی سالهای قبل من دقت میکردم وقتی در برج میلاد در طبقه دوم مثلا مینشستید، سالن بزرگ، نور همه موبایل ها دیده میشد و بعد میدیدید که بعد از برنامه اتفاقات عجیبی میفته. یعنی منتقدین شروع میکنن راجع به فیلم حرف زدن و یک دفعه سینما در امتداد تمام افکاری که اون رو روایت میکنن گسترش پیدا میکرد. این بست و گسترش سینما و امتداد پیدا کردنش در محافل مختلف، یعنی حیات سینما و حضور در رسانه، در داخل یک رسانه دیگه یا در فرامتنش یا به هر شکلی مکملش، اینا نکات خیلی مهمیه که اگر در سالهای آینده بیشتر بهش توجه بکنیم، موضوع مهم سواد رسانه‌ای، سواد بصری و همه اینها میتونه مکمل باشه و هنوز این اتفاق نیفتاده. بارقه هایی رو ما میبینیم، یعنی میبینیم که یک دفعه یک پیام نوشتاری اینترنتی در یک فیلم یک دفعه ماجرا رو عوض میکنه. یعنی عرضم این هستش که وقتی میاد داخلش رو برمیگرده، این موضوع خیلی مهمی خواهد.
بله خیلی ممنون. ما چون این وقت این بخشمون به پایان رسیده، هر کدوم از این در حد چند ثانیه، 30 ثانیه، 1 دقیقه در نهایتاً بحث رو جمع بفرمایید، اگر نکته خاصی دارید که بگید. آقای دکتر آذری،
من خیلی ممنونم که این بحث به وجود اومد. فقط یه اشاره کوتاهی داشته باشم به این نکته که چقدر خوبه رسانه‌ها از هم یاد کنن. یعنی ما در سینما به عنوان مدیوم بسیار قوی از رسانه‌ای مثل رادیو، تلویزیون، مطبوعات و سایر رسانه‌های دیگه یاد بکنیم و اینا سوژه های خیلی خوبی میتونن باشن برای روایت.
البته رادیو که همچنان مظلومه. امیدواریم که سال بعد ببینیم.
البته بگم تکمیل فرمایشتون، خیلی ها دوست دارن راجع به یه گزارشگر رادیویی یه روز یه فیلمنامه نوشته بشه که گزارشگر چی میکشه تا یه گزارش رو ارائه کنه. اینو که خیلی ظریف.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر ندایی، شما بفرمایید اگه صحبتی برای جمع بندی دارید.
من فقط الان شما گفتید رادیو مظلومه، رادیو مظلوم و مهربانه. من اساساً رادیو رو دوست دارم. من اومدم اینجا تو دکورتون یه رادیو بود، رادیویی که از علاقه از کودکی دیگه به ارق خاصی من نسبت به رادیو همیشه داشتم. خیلی خوشحالم در خدمتتون.
ممنون آقای دکتر ندایی از وقتی به ما دادید. خانم دکتر محمودی بفرمایید.
من فکر می‌کنم که تمام 30 ثانیه اما صرف تشکر از رادیو بکنم در امتداد صحبت دو بزرگوار.
خیلی خیلی ممنون از هر سه عزیز، خداحافظی می‌کنم. آیتم یک فیلم یک کارگردان رو راجع به پرویز شهبازی و فیلم طلا می‌شنویم و برمیگردیم. عزیزان دیگه‌ای به جمع ما اضافه میشن.
یک فیلم یک کارگردان.
نرگس آبیار. نرگس آبیار بعد از سالها داستان نویسی و سپس ساخت فیلم‌های کوتاه و مستند، در سال 91 اولین فیلم سینمایی خودش رو با نام اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند رو ساخت. فیلمی که ساختار معیوب سینمای ایران بعد از فیلم دوم او، یعنی شیار 143، به نمایش در اومد. آبیار با ساخت شیار 143 به واسطه حواشی پیرامون فیلم در 32 دوره جشنواره فیلم فجر و حمایت‌های تمام قد ابراهیم حاتمی کیا از اون، یک شب راه 100 ساله رو طی کرد و جایگاه خودش رو در سینما تثبیت کرد. در اون دوره از جشنواره فیلم چه ساخته حاتمی کیا که او فیلم خود رو تقدیم به شیار 143 کرد و درباره اون گفت: معجزه این فیلم اینه که در اوج ناامیدی امید میده. روزنامه گاردین هم مطلبی ستایش‌آمیز درباره شیار 143 نوشت: نسل جدید فیلمسازان ایرانی داستانهایی را روایت میکنند که پدرانشان قادر نبودند به تصویر بکشند. 2 سال بعد آبیار از زاویه دیگه‌ای سراغ جنگ رفت. نفس نام فیلم بعدی او بود، تجربه متفاوت و نو در سینمای ایران. اثری جاه طلبانه که از ترکیب رئالیسم و فانتزی و با تأمل روی جزئیاتی که درام رو پیش میبره روزهای پرتلاطم تاریخ معاصر رو از زبان یک کودک روایت میکنه. نفس سال گذشته به عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار معرفی شد که از راهیابی به جمع 5 فیلم برتر خارجی زبان باز موند. آبیار امسال با شبی که ماه کامل شد یکی از شانس‌های جدی دریافت جایزه است. فیلم روایتی از زندگی عبدالملک ریگی، تروریست معدوم جنوب کشوره و بازی هوتن شکیبا در نقش عبدالحمید ریگی، برادر وی، میتونه یکی از بازی‌های متفاوت جشنواره امسال باشه. حضور مرتضی اصفهانی از مشاوران مطرح تولیدات پلیسی امنیتی سالهای اخیر سینمای ایران مثل بادیگارد، روباه، سیانور و امکان مینا در کنار نرگس آبیار به عنوان نویسنده فیلمنامه نشون میده که فیلم سوژه‌ای امنیتی و ملتهب داره که باید منتظر موند و دید که آیا آبیار از عهده ساخت چنین فیلمی به خوبی بر اومده یا خیر.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. آیتمی که شنیدید آیتم مربوط به خانم نرگس آبیار بود و فیلم شبی که ماه کامل شد. یه تغییری توی کنداکتور ما به وجود اومد. ما اول درباره این فیلم صحبت میکنیم و بعد به فیلم طلا ساخته پرویز شهبازی میپردازیم. سید آریا قریشی، بابک جوادی و محسن آزاددل از منتقدین و نویسندگان سینمایی به جمع ما اضافه شدن. آقای قریشی سلام، به صدای سیمون خوش اومدید.
سلام، خسته نباشید، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشید.
ان شاء الله. آقای جوادی سلام، خوشحالیم که شما رو میبینیم برای اولین بار فکر میکنم.
بله.
برنامه خوش اومدید.
سلام، خسته نباشید، میگم بهتون در خدمتتون هستم.
آقای آزاددل برای اولین بارم در خدمت شما این، بفرمایید.
سلام از من خدمت همه شنوندگانتون و مرسی از برنامه خوبتون که هر روز دارید زحمت کشید.
خیلی خیلی ممنون. آقای قریشی، راجع به فیلم خانم نرگس آبیار خیلی از بازتاب ها و بازخوردهای فیلم متفاوته. ادهی خیلی از فیلم ستایش کردن، ادهی هم خیلی منتقد فیلم هستن. نظر شما چیه؟
من خب طبعا اصلا نمیخوام که هیچ گروهی رو زیر سوال ببرم، ولی باید در مورد این فیلم ها حواسمون باشه که جذابیت سوژه رو با قدرت پرداخت اشتباه نگیریم. یعنی انقدر این سوژه در ذات خودش ملتهبه و درگیر کننده است که ممکنه که خیلی از ما جذب خود سوژه بشیم تا جذب فیلم. در مرحله اجرا به نظرم از نظر داستانی منسجم‌تر از آثار قبلی خانم آبیاره، هرچند که باز مشکلاتی وجود داره. یعنی مثلا تحول شخصیت‌ها جاهایی خیلی سریع رخ میده بدون مقدمه چینی مناسب، یا حتی مثلا شخصیت زن اصلی یه مقدار منفعل یا حتی چجوری هم ساده انگار به نظر میرسه. اما فکر میکنم که فیلم بیشتر از اجرا ضربه خورده تا از فیلم نامه. در واقع ببینید بین سکانس عاشقانه و سکانس اکشن مثلا تعقیب و گریز تفاوت وجود داره. ما یعنی معقول نیست که حالا بخوام همه اینا رو یه جور بگیریم. اوایل فیلم مثلا یه سکانس رمانتیک وجود داره بین دوتا شخصیت اصلی که حالا تازه با هم آشنا شدن و ازدواج کردن و شخصیت زن هنوز هویت خانوادی و شخصیت مرد رو نمیدونه، هیچ اطلاعی نداره و دقیقا یک فضای رمانتیکه و دوربین روی دست مدام داره تکون میخوره و مشخص نیست چرا. یه سکانس از مثلا شخصیت اصلی زن داره ظرف میشوره، یه گفتگوی ساده است، دوباره دوربین داره تکون میخوره و سکانس اکشن تعقیب و گریز هم دوباره همونجوری دوربین داره تکون میخوره، در حالی که بین این سکانس تفاوت وجود داره. وقتی که ما همه رو یه جور میگیریم، یه جور فیلم برداری میکنیم، در واقع داریم ارزش اون دوربین روی دست سکانس تعقیب و گریز رو هم کم میکنیم، چون دیگه اون تاثیر رو نمیذاره. یعنی اگه اجرای فیلم به گونه‌ای بود که حالا از یک فضای ساده و در واقع دوربین ثابت روی سپایه شروع میکرد و آروم آروم که فضا ملتهب‌تر میشه، حالا سبک فیلم برداری هم عوض میشد، فکر میکنم تاثیرش خیلی بیشتر بود و در واقع اینجوری فیلم خودش داره ضرب خودش رو میگیره و تاثیرش رو از بین میبره. و البته خب چند تا سکانس خوب هم داره فیلم، ولی در نهایت فیلم ناقصی باقی مونه به خاطر این از نظر تاثیرگذاری حسی. یعنی باز ما بیشتر همون درگیر سوژه میشیم تا
راجب بازیارم نظرتو میگی؟
فکر میکنم که هوتن شکیبا یکی از بهترین بازی‌های جشنواره ارائه داده، در یعنی حتی یک جورای ضعف‌های فیلمنامه رو هم پوشونده در مورد اون شخصیت، چون عرض کردم اون تحول شخصیت یه جایی واقعا خوب مقدمه چینی نشده، یعنی اصلا باورپذیر نیست، ولی انقدر این پیچیدگی‌های حسی رو هوتن شکیبا خوب درآورده که ممکنه ما اصلا به این قضیه فکر نکنیم که چقدر فیلم نقص داره در زمینه پرداخت به این قضایا. و همینطور خانم صدرعرفایی که نقش در ظاهر ساده‌ای بوده ولی در این حال باید بیشتر با نگاهش و کمتر با کلامش احساسات رو منتقل می‌کرده. خانم شاکر دوست خب تلاش زیادی انجام داده برای این نقش، ولی شاید شخصیت پردازی ناقصه که جلوی کارش رو گرفته، یه جاهای اون انفعال، اون ساده انگاریش در مقابل اتفاقاتی که اطرافش داره میفته باورپذیر عذاب در نمیاد، و برخلاف حال موردی مثل هوتن شکیبا اینجا بازیگر نمیتونه کمکی بکنه که ما اون رفتار غیر منطقی رو باور کنیم.
خیلی خیلی ممنون. من قبل از اینکه نظر آقای جوادی رو بپرسم راجع به این فیلم، یک تیزر چند ثانیه‌ای داریم راجع به فیلم شبی که ماه کامل شد، اینو میشنویم و برمیگردیم نظرات آقای بابک جوادی رو راجع به فیلم شبی که ماه کامل شد میشنویم.
گریه میکنی چشمات قشنگ تر میشه.
شما شنونده سودای سیمرغ از رادیو گفتگو هستید، اینجا داخل پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر، با منتقدین و کارشناسان سینمایی درباره فیلم‌ها و حواشی جشنواره با شما صحبت می‌کنیم. نظرات آقای بابک جوادی راجع به فیلم شبی که ماه کامل شد.
خدمتتون عرض کنم که در رابطه با فیلم شبی که ماه کامل شد، خانم آبیار در ساخت این فیلم نکاتی رو رایت نکردم واقعا، یا حالا نمیدونم، فیلمنامه‌ای که به ایشون داده شد و این فیلمنامه رو خواستن به نوعی اون چیزی که تو ذهنشون بوده به نظر من در نیومد. حالا مشکلاتی که تو فیلمنامه هست اینه که تو برخی جاها سطحی‌نگری خیلی جالبی راجع به شخصیت‌های ایرانی چیز شد، شخصیت‌های ساده، یعنی واقعا من نمیتونم فکر کنم که خانم آبیار به این موضوع فکر نکرده که شخصیت‌ها رو اینقدر ساده لوح، مثلا ما شخصیت برادر نقش اصلی برادر شهاب فائزه در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که این شخصیت اینقدر ساده است که اینجوری میاد جلوی چیز و خودشو در مقابل یک ملت قرار میده. آیا مثلا خانم آبیار در فیلمنامه‌ای که شما دیدین این موضوع به شما دیکته شده یا واقعا شما بقول من به این موضوع فکر کردین؟ نکته دوم، چرا فیلمنامه در بعضی جا پاره میشه، تیکه پاره میشه؟ یعنی ما واقعا ضعفی که داریم میبینم اینی که چرا وقتی نیروهایی که کمین میذارن یا یک بره یه دفعه کات میخوره و نمیبینیم سرنوشت اون آدما چی میشه؟ آیا تقریبا گریز رو رها میکنن؟ شما رو چیکار میکنن؟ این نشون میده که ما یک ضعفی در رابطه با این موضوع ما داریم در فیلمنامه.
البته فکر کنم این صحنه‌ای که شما میگید مربوط به حادثه تاسوکی باشه ها.
نه نه نه، اون صحنه‌ای که کمین گذاشتن، ماشینا تعقیب کردن و برادر عبدالمالک ریگی اونجا کشته شد، عبدالواحد اگر دقت کرده باشین، برادر بله بله. کوچیک اونجا کشته شد، ولی ما دنبالش رو ندیدیم که یعنی واقعا چی شد، یه دفعه کات میخوره میره. و من با حرفای آریام خیلی موافقم در رابطه با لرزش دوربین، چون ما یه فیلم بسیار منظم و خوش ساخت مثل طلا رو دیدیم که هیچ ایرادی در فیلم برداری نداشت و واقعا تو این اومدیم طبق گفتهایی که آقای گرقشی داشتن، این یه دفعه ما میبینیم لرزش ها رو حتی موقع ظرف شستن ما میبینیم. چرا؟ یعنی واقعا هر لحظه ما اگر واقعا میخواستیم، آقای خانم آبیار میخواست استرس و اون ترس خیلی غالب رو در لرزش ها به بیننده القا کنه، واقعا ما اونجا میبینیم که در موقع شستن ظرف ها هم ما اینو میبینیم و اصلا هیچ موضوعیتی نداشت. در رابطه بازی ها، بازی درخشانی از هوتن شکیبا دیدیم در اون موقع. من تو نشستم به خود آقای شکیبا گفتم که واقعا
فکر کنم خیلی خوب شد که هومن سیدی حالا به هر حال نشد بازی بکنه که بله. این نقش به هوتن شکیبا رسید، چون فکر نمی‌کنم هومن سیدی خیلی بازیگر خوبیه ولی نمی‌خورد اصلا بله. به لحاظ چهره و
بله هم چهره و قد و قواره، چون واقعا اصلا صورت باریک ولی هومن یه صورت گردی داره و اصلا نمی‌شد، اصلا نمی‌خورد، ولی هوتن شکیبا خیلی درخشان بود. امیدوارم که هیئت داوران به بازی‌ها و نقش‌ها در این فیلم
همون صحبتی که ما همیشه راجع به جشنواره فجر داریم که بله. اون بخشی که حق فیلم ها هست دیده بشن،
بله دقیقا،
نه به قول مرحوم علی معلم که میگفت داورا دوچار دوبینی هستن، دوبینی رو
بله. و سیاست های کلی و جریاناتی که وجود داره باعث نشه که یک سیمرغ از این فیلم گرفته بشه به خاطر فقط بازی، هرچند که حالا ما نمیتونیم برای تو با سیاست ها تصمیم گیری داشته باشیم.
حالا سیاست ها هم گفتن بله. تا آخر سال شاید شفاف بشه ایشالله. آقای آزاد شما بفرمایید.
البته من با آخر حرفای بابک شروع کنم، فکر نمی کنم این خیلی وجود داشته باشه، چون بالاخره در سال اخیر هم نقش منفی داشتیم که جایزه گرفته
بله.
حالا باید منتظر بمونیم که چه اتفاقی میفته. اکثر نکات دوستان گفتم، فقط دو سه تا نکته که اشاره نکردن
سر فیلم طلا ما جبران میکنیم اشاره. از شما شروع میکنیم.
یکی این که اولا به نظر من همین فیلم با توجه به اینکه خیلی از داستانک هاشو نیمه کاره میذاره، مثلا عشق به نظر من خیلی نیمه کاره رها میشه و همون بحث تعقیب و گریزی که بابک اشاره کرد، علاوه بر این فیلم خیلی کشداره، یعنی من بالای 3-4 جا فکر میکنم مخاطب خسته میشه از دیدن این فیلم، نیازمند تدوین اساس، تدوین مجدد اساسی این فیلم. و ایراد دیگه‌ای که من حس کردم در پایان فیلمه، در پایان فیلم ای کاش ما به جای اینکه با شخصیت هوتن شکیبا که عبدالحمید ریگی همراه بشیم، ای کاش با اون دختره همراه می‌شدیم، یعنی از زاویه دیده اون نگاه می‌کردیم که چه اتفاقاتی داره می‌افته. به نظر من پایان بندی بهتری می‌شد اگر این اتفاق می‌افتاد.
خیلی خیلی ممنون. ما لحظاتی از نشست رسانه‌ای این فیلم و صحبت‌های شبنم مقدمی رو می‌شنویم و برمیگردیم بحث رو راجع به فیلم طلا شروع می‌کنیم و لحظات پایانی برنامه رو هم در خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، از لطفتونم ممنون. ببخشید من یه ذره، چون اولین بار بود فیلمو با شما دیدم، یکم هنوز هیجان زدم، برای خودم تصویر خودم عجیب بود، فکر نمی کردم منم که دارم بازی می کنم. خیلی تحت تاثیر مادرانگی نقش هنوز هستم، اون چیزی که رو پرده دیدم. می تونم بگم که خانم آبیار یه مجموعه ای از رفتار، دیالوگ، حرکت و همه چیز از این نقش به من داده بودن، یعنی طرح جامعه واقعا داشتم از نقش و خیلی ازشون ممنونم، برای اینکه نقشی رو به من سپردن که گمان نمی‌کنم، یعنی گمان نمی‌کنم که شاید کمتر وقتش به سراغ بازیگری بیاد. ممنونم که این جسارت رو اصلا به من دادن که من بتونم فکر کنم میتونم این نقش رو بازی کنم. الان که داشتم میدیدم، اصلا نمیدونم حالا شده یا نه، ولی داشتم میدیدم خودم قلبم داشت کنده میشد، یعنی گلوم کاملا بسته شد. بینجام امیدوارم اتفاق درستی افتاده باشه.
لحظات پایانی سودای سیمرغ رو همراه شما هستیم. به فیلم طلا ساخته پرویز شهبازی رسیدیم. محسن آزاددل،
خب من چون وقت نیست خیلی سریع فقط بگم که به دوستان دیگه هم برسیم. فیلم طلا برای من بازگشت پرویز شهبازی به دوران خوبش بود، بعد از خصوصا فیلم آخرش مالاریا که اصلا دوست نداشتم.
کامل پاک شد به نظر.
آره به نظر من پاک کرد اون خاطره رو، دوباره یک داستان قوی با ریزبینی‌های خاص خود پرویز شهبازی و شخصیت پردازی دقیق، خصوصا توی شخصیت پردازی نگار جواهریان و هومن سیدی که به شدت شخصیت ملموسی هستن و خیلی هم خوب در اومده بودن به نظر من. و یکی از پایان‌بندی‌های خیلی خوب جشنواره تو فیلم طلا دیدم. حالا دوستان دیگه هم میتونن صحبت کنن.
آقای جوادی شما،
یکی از نکات مثبتی که در فیلم آقای شهبازی وجود داره، واقعا نقطه قوت آقای شهبازی در تمام فیلم هایی که حالا چه به عنوان نویسنده بودن یا به خودشون کار کردن، فیلمنامه‌شونه. فیلمنامه خط روایی خیلی خوبی رو طی میکنه و به جای خوبی میرسه. در رابطه با اینکه ما فیلمبرداری درخشانی رو هم در این فیلم میبینیم که باعث میشه ما فیلم بعدی رو که دیدیم تمام ضعف های این فیلم عیان میشه در فیلم بعدی، که واقعا فیلم مرانی درخشانی رو داره که این نشون از نگاه دقیق آقای شهبازی داره در فیلم هاشون. من مطمئنم که رامبد جوان و محمد شایسته که توی این فیلم سرمایه‌گذاری کردن و ممانع تهیه کننده بودن، با این فیلم تجربه خوبی رو در گیشه چه قطعا تجربه خواهند کرد. امیدوارم که چیزی بشه نقطه قوت بازیگری در فیلم، هم بازی درخشان نگار جواهریان محسن همونجور که تو گفتی قطعا میتونه یکی از کاندیداها باشه بازی نگار جواهریان. این نظر منه.
آیه قریشی شما؟
فیلم ها میتونن به شکل های مختلف گول زننده باشن. یک مدلش بحث شبکه ما کامل شده گفتیم، ممکنه که به جذب سوژهشیم فکر کنیم جذب فیلم شدیم. حالا یه جورای برعکسش، حالا از یه جنبه دیگهش اینجاست که نیمه اول طلای مقداری گول زننده است. ممکنه فکر کنیم خیلی فیلم ساده ایه، ممکنه فکر کنیم که کشش های دراماتیکش چیز خاصی نیستن، فقط قراره مثلا یک سری از معضلات جامعه، حالا گرانی ارز، نمیدونم مشکل بیکاری و اینا اشاره شده.
فکر کنم اصلا یه فیلم تکراری پرداخته،
اجرا هم خیلی در ظاهر ساده است. حالا من میگم فروتنانه، به خاطر اینکه اصلا ساده نیست. یعنی همین فیلمنامه رو یه کارگردان دیگه اجرا کنه، همینجوری ساده میخواد اجرا کنه، ممکنه که خیلی ضعیف به نظر بیاد. ولی
ما دیشب راجع به خونه خدا صحبت کردیم دیگه، یه فیلمی که حالا گفتیم کارگردانش خیلی مستعده ولی فقط دنبال خودنماییه. بله. و حالا اینجا دقیقاً یه چیز عکسش رو می‌بینیم.
بعد ما به نیمه دوم که میرسیم تازه متوجه یک سری از نشانه‌ها تو نیمه اول میشیم که کنار هم چیده شدن و به نظر ممکنه که مهم نیان. حتی قاب نمابندی نیمه اول اصلا معنا پیدا میکنه، جایگاه شخصیت‌ها در قاب، و همینجوری فیلم اوج میگیره تا به پایان. به نظر من بسیار درست
فصل جنگل و اون کار به نظرم خیلی خوب.
بله.
خیلی خیلی ممنون از آریا قریشی، بابک جوادی و محسن آزاددل. آیتم یک فیلم یک کارگردان رو راجع به پرویز شهبازی میشنویم و برمیگردیم دیگه. فکر میکنم بعد آماده شیم برای خداحافظی.
یک فیلم یک کارگردان.
پرویز شهبازی. بعد از 3 سال از ساخت مالاریا که برای علاقمندان به سینمای شهبازی فیلم ناامید کننده‌ای بود، اما در سطح بین المللی حضور موفقی داشت که پذیرفته شدن در بخش افق‌های 73 دوره جشنواره ونیز و کسب جایزه بهترین فیلم از جشنواره بین المللی ورشو نمونه هایی از این موفقیته. طلا بازگشت دوباره‌ای به همون سینمای آشنای نفس عمیق و دربنده. فیلمی با بازی هومن سیدی، طناز طباطبایی و نگار جواهریان که یکی از فیلم‌های مهم جشنواره 37ه. شهبازی به جز طلا به واسطه نگارش فیلمنامه سال دوم دانشکده من ساخته رسول صدرعاملی حضور پررنگی در جشنواره امسال داره و باید منتظر موند و دید که آیا این بار هم این ادعای قدیمی که شهبازی فیلمنامه‌های خوبی که می‌نویسه رو خودش کارگردانی می‌کنه و فیلمنامه‌های دیگرش رو به کارگردان‌های دیگه می‌فروشه ثابت میشه یا خیر. شهبازی کارش رو در سینما با نگارش فیلمنامه بادکنک سفید شروع کرد و در سال 75 با ساخت اولین فیلم خود یعنی مسافر جنوب جایزه بهترین فیلم اول رو از 15 دوره جشنواره فیلم فجر از آن خود کرد. او سپس نجوا رو ساخت تا در سال 81 با ساخت نفس عمیق شگفتی ساز جشنواره 21 لقب بگیره و جایزه بهترین فیلمنامه رو از آن خود کنه. عیار 14 فیلم بعدی او با فاصله زیادی از فیلم قبلی و در سال 87 ساخته شد و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی ارمغان فیلم بعدی شهبازی با نام دربند بود که تصویری سیاه و هولناک از جامعه معاصر خودش را به تصویر می کشید. نقد تند و بیرحمانه سرمایه داری یا به تعبیری دقیق تر بازار معابی مدرن تهرانی در کنار نقد قطب مقابل جامعه تهرانی این سالها، یعنی جوان رها و سردرگمی که بی سرانجام مشغول سر و کله زدن با دنیای جدیدشون هستند، مسئله اصلی دربند بود. اگر مالاریا رو نادیده بگیریم، جشنواره فیلم فجر همواره برای شهبازی خوشیام بوده و اتفاقات اون به اکران بهتر فیلم‌های او کمک کردند. آیا این اتفاق در انتظار طلا نیز خواهد بود؟
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. امیر حسین بابایی هم به جمع ما اضافه شده که دیگه خیلی سریع و به قول
من
تیری راجع به هر کدوم از فیلمایی که از دیدی
بفهم. شنوندگان محترم، امیدوارم که ساعت دقایق خوبی رو پشت سر گذاشته باشم. من فقط امروز توقع داشتم که، یعنی با توجه به سبب و سابقه که از آقای بخشی سراغ داشتم، واقعا برام یه سقوط کامل بود، یه ناامیدی بود. توقع فیلم خیلی سرشکلاتری داشتم. اصلا جای این جور فیلم‌ها، جای این در حقیقت مدیوم سینما نیست. امیدوارم که دوستان یه مقداری در اون مدیومی که شناسایی میکنن برای ارائه آثار دقت بیشتری بکنن، چون این چیزی که الان من دیدم هیچ چیزی واقعا از سینما همراه خودش نداشت. بچه‌ها
راجب طلارم خیلی کوتاه.
طلا به هر حال به نسبت آثاری که تو این روزهای اخیر دیدیم فیلم سرشکلارتری داشت، درام رو خوب تعریف کرده و لحظات پرتعلق بهتری داشت، اما صرف نظر از اینا هنوز مشکلات فیلمنامه‌ای.
خیلی خیلی ممنون امیر حسین بابایی. به پایان هفتمین صدای سیمرغ رسیدیم. از همه شما شنوندگان و همراهان برنامه ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بله، برای همه